طیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با ثمرات بحث مقدمه واجب بود. خب بحث این است که آیا مقدمه واجب واجب شرعاً ام لا، لازمه عقلیست و ناچاری. ثمره این بحث چیه؟ ثمراتی ذکر فرمودن و منها یکی از این ثمرات اینه که اگر واجب شرعی شد لا یجوز اخذ الاجرت علیها، ولی اگر واجب شرعی نباشد میتونه نسبت به او اجرت بگیره. بله، تیه عبارت کوتاه، عدم و جواز اخذ الاجرت علی المقدمات لو قلنا به وجوبها. در کفایه به این مطلب اشکال کرد. اشکال کفایه در حقیقت یه اشکال کلی و مبنایی که نه بر واجبات، که نه حتی واجب نفسی اخذ اجرت برش اشکالی نداره، مگر جایی که شارع قید کرده باشه باید مجانا انجام بدهی، و الا این قیدو نداشته باشه میتونه اجرت برش اخذ کنه. بسیاری از واجبات هست غیر تعبدی، همه حرف و صنایع برای انسانها واجبون به نحو کفایی. هر کس در یه جامعه ای باید یک شغلی رو به عهده بگیره، یک کاری انجام بده. از صنایع، آهنگری، صنعت‌های دیگر یا حرف، قصابی، نانوایی، اینا مورد نیاز جامعه است. حفظ جامعه واجبون، حفظ نظام اجتماعی واجبون، و اینها میشه واجب. ولی خب اولا شرط مجانیت توش نیست، ثانیاً بل شرطش اینه که پول بگیری، و الا اگر بدون پول باشه لختل نظام العباد، لختل معاش العباد. و برای خاطر اینکه لزوم اختلال پیش نیاد باید پول بگیره در مقابلش. بله، در واجبات تعبدی خب حالا این عمل تعبدی پول بگیره میتونه قصد غربت کنه، یتمشی عنه قصد الغربه. این بحث مفصلی اینجا مطرح شد، یادتونه؟ نه، اواخر مکاسب محرمه تحت همین عنوان که یکی از محرمات اخذ الاجرت علی الواجبات. مرحوم شیخ بحث طولانی و مفصلی مطرح فرموده در مکاسب، چند صفحه مکاسب. چکارش کنیم این رو؟ بگیم نه، عبادت رو نمیشه در مقابلش پول گرفت. عبادتی که پول بگیری میشه عبادت. این عمل برای پول، نه برای خدا. ینافی این دوتا نیت، این دوتا قصد. نمیشه براش پول گرفت. اون وقت یه مطلب مطرح میشود، پس عبادات استیجاری چیه؟ کسی اجیر میشه برای یک سال نماز، یک ماه روزه، این روزه و این نماز را به قصد قربت می آورد یا برای خاطر اون اجرتش، برای خاطر اون پولی که می گیره. طبق این بیان، بیان اولیه، باید اینا باطل باشه و عبادات استیجاری باطل باشه. بله. نه، اجاره شده، مستأجر بودی، اجارت رو انجام ندادی، بدهکاری به اون اجیر کننده. حالا طبق این قول، بله، این مشکلی است که در عبادات استیجاری پیش میاد. و البته عده‌ای هم، بعضی هم حتی در همین عصر اخیر همینو قائل بودم که نه، عبادت استیجاری درست نیست، فایده نداره. بعضی هم رو این جازم بودند و میگفتن. معروف این داستان که در ظاهرن محضر میرزای شیرازی بوده، مرحوم شیخ نقل میکنه، یک کسی آمد از ایشون تقاضای عبادت استیجاری کرد. مرحوم میرزا فرمود خب باید بشناسم اتصاقتت رو، نمیدونم فلان. آقای آشخسین یزدی که از شاگردان معروف میرزا بود و بعدها آمد ایران، اونجا تو مجلس بود. مرحوم شیخ میگه که دیدم ایشون جازمانه، گفت بین که آبش بدید، من میشناسمش، این آدم خوبیه فلانه بسار. مرحوم میرزا هم اعتماد کرد به قول ایشون و داد بهش عبادت استیجاری رو. بعد که با هم اومده بیرون، گفتم آقای شخصی موقع تو اینو میشناختی؟ گفت نه، به خدا یه رکعتشم نمیخونه. گفتم پس چرا اینو گفتی؟ گفت ببین، این عبادات استیجاری فقط بهانه است برای این که برای یه عده بیچاره پول بهشون برسه، ولی این که به درد اون میت نمیخوره که، حالا میخواد بخونه میخواد نخونه. خب اینا یه سلیقه هاییست. البته خب مثل آقای آشخسین یزدی بعدها آمد تو دادگستری ایران و بعدم پسرش شد دکتر یزدی معروف رهبر 71 نفر از سران کمونیست ها به اصطلاح. این شذوذات گاهی هست تو بعضی ها، بعضی هم نه، واقعا رو این موضوع شبهه دارن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عاشق عبدالحسین وکیلی که یک دوره کامل فقه را به شعر در آورده، لوح القلم، یه دوره کامل فقه، مال همین عصر اخیر بوده. خب ما هم زیاد دیده بودیم ایشون و خونهشون و پسرش هم بامون رفیق بود و چنین و فلان. خب ایشون هم همینطور بود و تو همین اشعار فقهیش هم همینا رو منکر میشد که این درست نیست. چرا؟ برای اینکه همین نکته قصد قربتش را انکار کردن. میگن نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. مرحوم آقای آخون میفرمایند به اینکه نه، اینا اشکالی نداره، اگر قید مجانیت و بلا عوض نداشته باشه این میتونه عوضی بگیره. مثلا اگر کسی خواسته باشه صدقه بده از مال خودش، ثواب صدقه رو ببره به عنوان یک عبادت مستحب، معنای صدقه بلا عوض بودنه. اگر عوض بگیره از کسی به نحوی این پولو بده به من تا من اون پولو بدم به زید، اون پولی که به زید میده که دیگه صدقه نیست. بله، یه جاهایی چنده در ذات خودش مجانیت محفوظه. بله، مرحوم آخوند اونو میذاره کنار، میگه اگر اینجور نباشد اشکالی نداره که برش عوض بگیره. به چه شکل؟ تعبیری که ایشون داره، یجو جایز است اخذ الاجرت على اتیانها بداعی امتثالها لا على نفس الاتیان کینافی عبادیتها. یه وقتی کسی میگه این پولو میدم برای که این کار رو انجام بدی، این نماز رو، این افعال صلاتی را، خب دیگه اون صلات رو نمیتونه به قصد قربت انجام بده. ایشون میگه اما نه، اگر پولو بهش بده در مقابل چی؟ در مقابل این که نماز به قصد قربت بخوانی. اصلا اجیرش میکنه، پول بهش میده برای خوندن نماز به قصد قربت. اینجا مرحوم آخوند یدهی که اشکالی نداره. چرا؟ این میشه فیکون من قبیل داعی الداعی. پول بهش میده انگیزه پیدا کنه بر چی؟ بر نماز به قصد قربت، بر قصد قربت در این فعل. پس او دایی می شود بر این دایی قصد قربت. فیکونو از قبیل دایی الدایی. بنابراین این اشکالی نداره، می شود تحقق پیدا کنه. بله، حالا اگر کسی رو میخواییم اجیر کنیم، اجرت بهش بدیم، در این باره یه شرایطی مربوط به باب اجاره است که اجاره مال کاری درسته که منفعتش عود کنه به اجیر کننده، برای اجیر کننده منفعتی داشته باشه. بله، لابد این که منفعتی عائده به اجیر کننده داشته باشه و الا میشه معامله سفهی و باطل از اون جهات. نکته عمده این تعبیر از قبیل دایی الدایی. خب مرحوم آخوند این بیان رو که نه کلن در بحث واجبات، پس واجب بودن تأثیری نمیگذاره، حالا چه ذل مقدمه باشه چه مقدمش هم باشه، واجب باشه مانعی از اخذ اجرت نیست. اگر مقدمه ایست توسلی که هیچ، اگر مقدمه ایست تعبدی مثل وضو و امثال اونا، اونم با این شکل قابل تصحیح، از قبیل دایی الدایی. این بیان مرحوم آخوند. در رابطه با این بیان عرض میکنیم اما اون قسمت اول که واجبات اجتماعی یجب ولی منافات با پول گرفتن نداره، بل یجب و پول گرفتن و الا اختلال نظام لازم میاد. اگه پول نگیره اختلال نظام میشه. ها؟ آیا این لازمه است؟ واقعا اگه یه عده‌ای در یه اجتماعی زندگی میکنن همشون دوستانه و رفیقانه، هر کسی یه کاری رو به عهده میگیرد بدون اینکه حالا قیمت بذاره رو کارشو بده به سون داشته باشه، این اختلال نظام میشه. حالا از هر جایی که میاره، ارث باباش، خرجیش هم داره از همون کارهای اونا دیگه میخوره تو این جمع. قد یورا همین الان اگر وقتی یه عده 5 نفری 10 نفری 20 نفری میرن تو یه تور مسافرتی، اینا با هم چیکار میکنن؟ هر کسی هر جا رسید یه کاری رو به عهده میگیره، انجام میده، یکی میپزه، یکی پوست میکنه، یکی نمیدونم چی، هر کسی یه کاری میکنه، هیچ کس از دیگری مزد نمیگیره، ولی بله هر کدوم از نتیجه کار دیگری هم برداشت میکنه، استفاده میکنه، بدون اینکه این ارقام پیش بیاد. اصلا درهم و دینار از نظر تاریخی پول به معنای عامش از کجا پیدا شد؟ در زمانهای اولیه، در اجتماعات اولیه که اصلا پول مطرح نبود، به همین شکل با هم کارشون رو مبادله می کردن، این از کار او استفاده می کرد، اونم از کار این استفاده می کرد. نه، مجانیش به این بود که از کارش استفاده می کرد، پولی توش نبود، از همون مبادله کارشون بود. ازا تعار ازا تساقت ها پا جا چی فرمودیم؟
عرض کردم یا پول یا کالایی یا عملی رو در عوض میگیره.
بسیار، ولی هیچ لازم نیست که اجرت بر کارش بگیره میشه. پس یوم که این نظام اجتماعی اختلال پیدا نکنه، باقی بماند به این شکل، بدون اینکه کسی در مقابل کارش پول بگیره، اجرت بگیره. بله، ادعای مرحوم آخوند که میگه بل یجب گرفتن اجرت به این چنین، پول نیست. حالا اون وقت یک کسی کمتر نیاز داره، یک کسی بیشتر. وقتی تو این شکل شد دیگه این خصوصیات هم دیده نمیشه. بنابراین اولا این ادعای مرحوم آخوند که در این کارهای اجتماعی بل ربما یجب اخذ الاجر علیها لذلک ای لزوم الاختلال و عدم الانتظام لولا اخذها، نه این خیلی ملازمه ای نداره و این لازم پیش نمیاد. بله، نه ملازمه، کلمه ملازمه بس عقلی است. و اما نکته دوم کلام مرحوم آخوند که اومد سراغ تعبدیات، نه در تعبدیات هم یمکن اخذ الاجره، جعل الاجره به نحو دایی الدایی. این تعبیر اختصاص مرحوم آخوند نداره، در کلمات به خیلی از بزرگان یه همچی تعبیری برای حل این مسئله عبادات استیجاری و امثال اینها آمده. اما یعنی چی؟ خب اینو تصویر کنیم، اینجا یک بحثیش روی واقعیت نیت انسان. این به نحو دایی الدایی چی میشه؟ پول بد میدم که نماز با قصد قربت بخونی، خیلی روشنش میشه. یا تصور یا تمشی قصد القربه، ها یعنی چی دایی الدایی؟ بله یه فرمولیه از ذره اصطلاح، از ذره لفظ و یه چیز جالب تازه است. اما آیا این عملا شدنی است؟ اینا دیگه بحثای وجدانی است. دلیل خارجی نمیخواید. بله آقا؟ خیلی رفتی یه جای دیگه. حالا اون وقتی که اول گفت چی؟ ولو پولش حالا نده طلبت، اما دیگه قصد قربت ازش متمنشی میشه. اون حق القدمشه، نه خود واجب، نه اجرت بر خود واجب. شما خودتون خارج شدی از بحث. واقعیش این است که بله، این اصطلاح، این تعبیر تکرر در کلمات قوم، ولی وقتی میخواییم اینو به قول بچه ها مدرسه یا هجی کنیم، بازش کنیم، ببینیم یعنی چه این کلمه و این جمله. ببینید، یه وقتی هست که یه کاریست که نتیجهش باز دست خداست، برای خاطره رسیدن به اون نتیجه انجام میدم، ولی باز از خدا دارم میخوام. خیلی از ادعیه، خطومات، نمازها، امثال اینها، اگه کسی اینجور نماز بخونه خدا اینجور رزقشو زیاد میکنه، داره برای رزق میخونه، اما این منافات با قصد قربت نداره، چون داره همون رزق رو هم از خدا میخواد. اون اشکالی نداره. بله، این اون عبادت عالی و درجه اول نیست. اونی که امیرالمؤمنین فرمود لال جهنم و لال بهش و لال ضرر و لال نه، اینا عبادت و تجار، ولی عبادتون وقتی اون ثمره رو باز از خدا میخواد. نماز باران من المسلمات، برای چی؟ برای اینکه بارون بیاد زراعتش خوب بشه. اما این لا ینافی با قصد قربت، چون اون رو هم از خدا میخواد. در این موارد روشنه و به هذه نقول عبادات استیجاری هم اینجوره. کسی که اجیر میشه بعد یه سال نماز از طرف زید بخونه، بعد اجیر شد، پولم گرفت، یا حالا بعد میره میگیره، اونش فرقی نمیکنه. اما پا میشه تو خونه شب، صبح، نصف شب این عمل رو انجام میده، برای چی؟ تو که پول تو گرفتی برو میگی بخواب، برای چی؟ ها، اینجا امر اوفو بالاجاره، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، داره برای ترس از خدا این نماز میخونه. الان صاحب پول که خبر نداره. حالا شما اگر فرض کنیم عبادت استیجاری گرفتی و نخوندی، صاحب پولم خیال میکنه خوندی، یعنی ترس از خدا. معنای گناهشه یعنی ترس از خدا. میدونم به خاطر او ترس از خدا در پیدش پیدا، میگم داره الان به حساب امر اوفو بالاجاره. چرا؟ وفای بالاجاره. الان بینه و بین الله نیمه شب که با میشه این نماز رو میخونه، به چه حساب؟ ترس از خدا، ترس از خدا. میدونم تکلیف خودش نیست، داره تکلیف او رو انجام میده، ولی برای چی این کار رو انجام میده الان؟ نخه پولشو گرفت، پولشو گرفت و به قول اون آقا کبابم سوند و خورد، از حزم رابعه هم گذشت. الان برای چی انجام میده؟ بله، برای اینکه از ترس اینکه خدا روز قیامت به من بگه چرا وفای به اجارت نکردی، باز از ترس خداست. به همین اوفو بالاجاره است. بله، به همین علت وقتی مشکل اجاره این بود که یه همچین موانعی داشته باشه، اما وقتی نه، مورد اجاره قابل تحقق، مانعی نداره، چرا باطل باشه؟ بله، وقتی یمکن مخالفتی با شرع نداره، چرا درست نباشه؟ بنابراین در این گونه اعمالی که نتیجهش به نحوی برگشته به خدا میکنه، حالا یا طمعاً مثل نماز استسقا و امثال اینها، یا خوفاً مثل همین امر وفو و امثال اینها، اینا بله اشکالی نداره و تحقق پیدا میکنه. بنابراین عبادات استیجاری یا با این مقدار بیانی که مرحوم آقای آخوند کرد، این کافی نیست در قضیه. بله، نخیر، شما تصویر بفرمایید. در این حال اینی که ما این مسئله را یکی از ثمرات بحث مقدمه واجب بدانیم اشکالی نداره. مقدمه واجبی که از طهارات ثلاث مقدمه است، واجب المقدمی و تعبدی مقدمه هست. هل یمکن اخذ الاجرت علیها ام لا؟ خب یبتنی بر این که بگیم این واجبون یا نه، فقط بر خود نمازی که باید بیاری، ولو اگر بخوای نماز رو بیاری باید این رو به قصد قربت بیاری، چون وقت نتیجهش اینه بدون قصد قربت شد مقدمه انجام نشده، میشود گفت ثمره مترتبون. ولو بحث عبادات به اصطلاح اجرت بر واجبات در اینجا با این بیان مرحوم آخوند لم یتم و موکول الی محله، اواخر مکاسب محرمه. خب شیخ راه های مختلفش رو طی فرموده و بحث کرده اونجا. ثمره دیگری که در این رابطه وجوب مقدمه مطرح شده، تعبیرشون لزوم و اجتماع الوجوب و الحرمه اذا قیل بالملازمه فیما اذا کانت المقدمه محرمه فیبتنی علا جواز اجتماع الامر و نهی و عدمه به خلاف ما لوقیل به عدمه ها یجب و انقاض الغریق، متوقف بر عبور از یک زمین غصبیه. الان این عبور از زمین غصبی هم واجب و هم حرام، هم غصب حرام و هم واجب یتوقف علیه الانقاض. اون وقت میاد وارد بحث هل یجوز اجتماع الامر و نهی ام لا، میاد جز اون بحث میشه. در حالی که اگر بگیم نه، مقدمه واجب شرعی نیست، نتیجتا یجب الانقاض، در این حال یحرم القصب، نه از باب اجتماع امر و نهی پیش نمیاد، چون مربوط به هم نیست، چون دیگه این فعل وجوب نداره تا بشه اجتماع الامر و نهی. اینو به طور اجمال اینجور فرمودن. مرحوم آقای آخوند میگه نه، یه هم چیزی پیش نمیاد. یه اشکال مبنایی میکنن، میگن اصلا میدونید یادتونه اجتماع امر و نهی کجاست؟ انشالله دوتا مطلب، اول بحث اجتماع امر و نهی و هم اول بحث نهی از عبادات، اونجا این مطلب مطرح میشه. مل فرق بین این دوتا؟ یکی از چیزهایی که اونجا گفته شده این است که اجتماع امر و نهی وقتی است که به دو عنوان تعلق بگیره، نهی در عبادات وقتی است که به همون یک عنوان تعلق بگیره. وقتی میگیم اجتماع امر صلات با نهی قصب، نماز تو دار قصبی از قبیل اجتماع امر و نهیه، امر تعلق گرفته به صلات، نهی تعلق گرفته به چی؟ به قصب. هر دو عنوان، این دو عنوان حالا آمده عملا به فعل تو در یه جایی با هم جمع شده، نماز در دار قصبی، پس به دو عنوان تعلق میگیره، این میشه اجتماع امر و نهی. مرحوم آخوند میگه اینجا از اون قبیل نمیشه هیچ وقت، برای اینکه وجوب مقدمه، وجوب مقدمه یعنی چی؟ مقدمه به عنوان مقدمه میشود واجب؟ نه، اونی که واجب میشود ما لا یتم الواجب الا به، یعنی خود اون مصداق، خود اون واقعیت، اونی که لا یتم الواجب الا به، پس اینجا به عنوان تعلق نمیگیره تا بشه اجتماع امر و نهی. اگر گفته بشه باید بگید از قبیل نهی در عبادات، مثلا نهی در عبادات و معاملات، لا یکون من باب الاجتماع که یکون مبتنیتن علی لما اشرنا الیه غیر مره ان الواجب ما هو بالحمل الشایع مقدمتون. از اول وجوب عقلی میره رو اون مصادیق، اونی که لا یتم الواجب الا به مصداقن، نه روی عنوان، پس از اون قبیل نیست، لا به عنوان المقدمه. ما یه دلیلی به این شکل نداریم که مقدمت الواجب واجبون به عنوان المقدمه، فیکون علل ملازمه من باب نهی فی العبادت والمعامله. این یه اشکال. و ثانیاً نه، هیچ وقت اجتماع پیش نمیاد. آیا این راه برای رفتن برای انقاذ منحصره یا غیر منحصر؟ اگر غیر منحصره یعنی راه های دیگه هم داری، این راه نمیشه واجب ولو به عنوان مقدمه، ولو علل ملازمه. و اما اگر نه، منحصره، فقط راه همینه، اینجا بالاخره میاد تضاهم، یا باید بگی این عبور واجبون و حرام نیست، یا باید بگی حرامون و واجب نیست. و فیها یعنی در انحصار، اما لا وجوب للمقدمه لعدم وجوب ذل مقدمه لعجل المزاحمه، تضاهم پیدا میشه بین انقاض غریق و عبور از غصب. انقاض اهم، حرمت غصب برداشته میشه، پس بنابراین حرام نیست. یا بله حرام نیست یا واجب نیست، در اصلی که اگر گفتی نه غصب اهمه.
نه خیر
در رتبه قبل از اجتماع تضاهم هست. اجتماع مال اونجاست، نه تضاهمی هم نباشه، هر دو حکم باشد. ببینید در این در خود اجتماع مدعا اینه، اجتماع الامر و نه، پس باید هر دوش باشه. میدونم نه هر دوش باش نه بله نه در تناقض تضاهم، ولی روی فرض اجتماع مال جاییست که هر دوش باشه. نه اصلا میگیم کسی که قائل به اجتماع میشه میگه تضاهمی هم نیست، هر دوش هست. هر دوش معنای اجتماع اینه، معنای اجتماع الامر و نهی اینه. بله اگر امتناعی شدید اون وقت اون بحثا پیش میاد که حالا علل امتناع چه کار باید بکنیم، و الا اگر اجتماعی شدید چی؟ میگه نه بالفعل هر دو حکم رو دارد، هر دو حکم رو دارد. و نخه میگه تو خونه غصبی داری نماز میخونی، اجتماعی اینو میگه نمازت درست، غصبت هم حرام، هم حرمت هم نماز هر دو هست. هر دو اهم و مهم هم نمیگه، هر دو. بله این دو اشکال که مرحوم آقای آخون بر این ثمره فرمودن. در رابطه با جواب اولشون که در وجوب مقدمه به عنوان تعلق نمیگیره بلکه به اعیان تعلق میگیره، جوابش اینه، همه جا هم میتونه، همه جا هم میتونه. در همون مثال معروف اجتماع الامر و القصب، چی حرامه؟ عنوان قصب. شما آقایون فضلا و علما که اهل عنوان نیستید که. اونی که حرامه حقیقت القصب به مصادیقه، احکام همه مال مصادیقشه، همه جا همینطوره، حکم میره رو مصادیق نه رو عنوان. طریقیت دارد برای رسیدن و شمول نسبت به اون مصادیقه، حکم میره رو مصادیق. اونی که حرامه این قصب، این قصب، این قصب، این قصب، این موارد حرمت. خمر حرامه، عنوان خمر حرامه یا مصادیق خمر. و قسالا هازا همه جا در همه احکام. پس آقای آخون این جواب اولتون که نه چون مقدمه چنین نیست پس لایکون از باب اجتماع، نه، همه اون جایی که من المسلم از قبیل اجتماع هم هست همین جوره که نه به همون فرد تعلق گرفته، به مصداق تعلق گرفته. و اما جواب دوم که